بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و علی محمد و آله فلان حساب و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در اصالت و صحه بود، یه وقت در فعل غیر، یه وقت در قول غیر، یه وقت در اعتقاد غیر. در فعل غیر که روایاتشو خوندیم، اگر مسلمانی کاری انجام داد نفهمیدیم صحیحه یا فاسده، این فعلشو حمله بر صحت بکنیم که تمام شد. بعد اصالت و صحه در قول شروع کردیم که آیا این قولش ان قصدن بوده یا نه، با اصالت و صحه بگو ان قصدنه. آیا ان اعتقادن بوده یا نه، با اصالت و صحه بگو ان اعتقادنه. اما باید اصالت و صحه هم بگیم مطابق با واقع گفتیم، اونو دلیل نداریم. اون تمام شد، رسید به اصالت و صحه در اعتقاد. یه کسی یه اعتقادی داره و اون اعتقادش هم برای ما بیان میکنه به صورت خبر. آیا ما نمیدونیم این از منابع صحیح گرفته این اعتقادی رو که داره بیان میکنه برای ما، یا از منابع غیر صحیح گرفته؟ اصالت و صحه جاری کن، بگو انشالله از منابع صحیح گرفته، اینم مسلمه. اما آیا این اصالت و صحه هم داریم که حالا که از منابع صحیح گرفته پس مطابق با واقع هم هست؟ نه دیگه. همونطوری که در قول گفتیم اصالت و صحه به عنوان مطابقه با واقع نداریم، اینجا هم اصالت و اعتقاد، اصالت و صحه در اعتقاد به عنوان این که مطابقه با واقع نداریم. و الا اگر داشته باشیم همون نتیجه رو داره. اونجا گفتیم نتیجه چیه؟ اگر بگیم اصالت و صحه در قول باید جاری کنیم، لازمش این قول هر مسلمانی برای همه حجت بشه. اینجا هم همینجور. اگر گفتیم اصالت و صحه در اعتقاد جاری کردیم، بگیم مطابق با واقع هم هست، معناش اینه که هر کسی هر اعتقادی داشته باشه و خبر از اون اعتقادش بده، برای ما حجته. و حالا که اینو دلیل نداریم. و اما لو ثبت ذلک، بالاخره ما دلیلی نداریم بر حجیت قول مسلم. چرا؟ بر این که نه در قول اصالت و صحه مطابق با واقع جاری میکنیم و نه در اعتقاد اصالت و صحه مطابق با واقع جاری میکنیم. چون اگر جاری بکنیم لازمش حجیت قول مسلمه و ما دلیل نداریم که قول مسلم به ما و مسلم برای همه حجت بشه، مگر بعضی از قولا. و اما لو ثبت حجیت و خبره، یعنی اگر حالا فرض کردیم که بعضی از خبرها حجته، خب عنایت بفرمایید، بعضی از خبرها حجته به منات اعتقاد مخبر، ولی بعضی از خبرها حجته به منات خبر مخبر. خلاصه قول مسلم که میخوایم بگیم حجته، علاوه فرض این که حجت باشه، قول مسلم که حجته گاهی به منات اعتقاد اون حجته، گاهی به منات اخبار حجته. که الان مثالاشو بزنم خیلی خوب روشن میشه. مثلا مفتی و طبیب، خب این دوتا ما دلیل داریم برای این که قولشون، یعنی دلیل عقلایی و دلیل شرعی. در مورد مفتی دلیل شرعی، در مورد طبیب دلیل عقلایی داریم برای این که قول مفتی و قول طبیب حجته. خب این قول مفتی و طبیب که حجته، به اعتبار اعتقادشون حجته، نه به اعتبار خبرشون. الان ببینید، شما یک فقیهی ازش داری تقلید میکنید. این آقا الان داره نماز میخونه، در رکعت سوم و چهارم تسبیحات یه دونه میگه، تو رسالش هم اصلا نداره این مسئله رو. خب ببینید الان این آقای فقیه یا این آقای مفتی قولش برام شما حجته، اما به منات اعتقادش، یعنی ولو لفظن هم حرفی نزنه، یعنی اونی که در فقیه معتبره اعتقادشه. لذا اگه این مسئله رو این آقا نداره تو رسالش که شما ازش تقلید میکنی، ولی وقتی نماز میخونه یه دونه تسبیحات میگه، پس شما میفهمی اعتقاد این به یه دونه تسبیحاته. شما ولو تو رسالش هم نداره، ولو به زبانش هم همشه حرفی نزده، چون منات حجیت خبرش اون اعتقادشه. رضا از راه فعل هم مثل این که داره نماز میخونه با یه دونه تسبیحه، میتونید شما اون اعتقاد رو به دست بیاری. یا مثلا طبیبی میاد به مریضی هر روز به این مریض میگفته فلان غذا رو نخور نخور، هی بهش دستور پرهیز میداده. امروز که معاینش میکنه میگه هر چی دلت میخواد بخور. این میگم یعنی میخواد بمیره. الان نمیگه این میخواد بمیره، میگه هر چی دلت میخواد بخور. چون قول طبیب از حیث اعتقاد حجته، لازم نیست بگه این آقا مردنیه. وقتی میگه هر چی دلت میخواد بخور، معناش اینه که این آقای طبیب معتقده به فوت اینه. یا مثلا اون طبیبی که برای امیرالمومنین سلام الله علیه بردن، خب بعد از آزمایش ها گفت آقا وصیتتونو بکنی، هیچ نگفت این آقا فوت میشه، گفت آقا وصیتتونو بکنی. خب اینجا ما میفهمیم که این آقای طبیب معتقد است که این آقای بزرگوار فوتش نزدیک شده. خلاصه مطلب، طبیب در اون مثال تسبیحات، یعنی مفتی در اون مثال تسبیحات، طبیب در این مثالی که عرض کردیم، اینا قولشون حجت به منات اعتقادشون، یعنی اگرم حرفی بزنن اون حرفشون هم به منات اعتقادشون حجته. لذا اون فقیهی که حرف نمیزنه ولی بلند میشه در نماز یه دونه تسبیحات میخونه، همون اعتقادش برای شما که مقلد او هستی حجته. چرا؟ برای اینکه اون موقع که به شما حرف میزد حرفش که ارزش نداشت، اون اعتقادش ارزش داشت. که الان شما نگاه میکنی این آقا داره یه دونه تسبیحات میگه، شما یه مقلد میتونی اکتفا بکنی، با اینکه به شما نگفته یه تسبیح کافیه. این برای همینه، برای اینکه قول مفتی و قول طبیب اگرم حجت به منات اعتقادشونه، این خبر کاشف از حجته، این خبر حجت نی، این خبر کاشف از حجته. این طبیبی که به امیرالمومنین سلام الله علیه گاوا وصیتاتونو بکنین، این خبر کاشف از اینی که حضرت میخواد فوت بشه. یعنی این طبیب عقیدش اینه که این آقا فوتش نزدیک شده، ولی نمیگه این فوت میشه، میگه وصیتات رو بکن. این وصیتات رو بکن قولی است کاشف از حجت، نه اینکه خود این حجت باشه. فتلخر، قول هایی که حجته گاهی به منات اعتقاده، مثل قول مفتی و طبیب، ولی گاهی از قول ها حجته به منات اخبار، اصلا اعتقادش بر ما ارزش نداره. اون کیه؟ راوی شاهد، راوی در احکام، شاهد در موضوعات. اینها اعتقادشون به درد ما نمیخوره. اگه دو شاهد عادل بیاد بگه آقا من معتقدم این کتاب مال اون آقاست، به درد نمیخوره. اگر قولشون معتبره از حیث اخبارشونه، یعنی خبر دو شاهد عادل حجته، روایت این آقای عادل حجته. و الا اگر راوی بگه من معتقدم اینه که حکم الله در اینجا اینه، این به درد ما نمیخوره. پس نتیجه چی شد آقا؟ قول که گفتیم حجته گاهی به منات اعتقاد حجته، مثل طبیب و مفتی، گاهی به منات اخبار حجته و اصلا اعتقادش برای ما ارزش نداره، مثل راوی در احکام و شاهد در موضوعات. حالا این قسم اخیر که گفتیم از حیث اخبار حجته مثل شاهد، خود این گاهی بر دو قسمه. یه وقت این آقای شاهد که خبرش به ما و خبر حجته، از علمش خبر میده، یه وقت از واقع خبر میده، فرقی نمی کنه. شاهد به ما و اخبار قولش بر ما حجته. حالا میخواد اخبارش از علم خودش باشه، میخواد اخبارش از واقع باشه. خلاصه شاهد قولش به ما و اخبارون عن شیئن حجته. حالا میخواد اون چیزی که از او خبر میده علم 100% باشه یا اینکه از واقع خبر بده. حالا ایشون میگه گاهی هم دلیل مشتبهه، یه چیزای حجت ها ولی ما نمیدونیم از حیث معتقده مثل مفتی و طبیب، یا از حیث اخباره مثل راوی و شاهد. اونجاها دلیل مشتبهه، مثل مقدم. مقدم قولش حجته، من الان میخوام اموالمو تخمیس بکنم، نمیدونم این فرشایی که دارم مثلا چقدر میارزه، یا آقای میاد قیمت میگذاره این مقدار. خب این مقدم قولش حجته، اما نمیدونیم مثل طبیب و مفتی از حیث اعتقاد قولش حجته، یا این که نه مثل راوی و شاهد از حیث اخبار. ایشون میفرماد اما لو ثبت، ما که گفتیم دلیل نداریم بر قول، بر حجیت قول خبر مسلم. حالا اگر بپذیریم قد یعلم، این مسلمی که قولش حجته گاهی عبرت، یعنی منات، علت و مناتش به اعتقادهی بالمخبر به، یعنی این آقای مفتی و این آقای طبیب که ما میگیم قولشون حجته، به منات اعتقاده، یعنی چون اعتقاد به این حرف دارن معتقد است به مخبر و به، یعنی این آقای مخبر قولش حجته، به مناطش اینه چون اون مخبر و به رو معتقده، مثل مفتی و غیر مفتی ممن یعتبر و نزینه فل مطلب که برای هر دوش مثال دادیم. غیر مفتی طبیبه، هم مثال مفتی رو زدیم که حرفی نزد ولی از راه عملش من فهمیدم یه تسبیحات بسته. چه قول طبیب، حرفی نزد این آقا میخواد فوت بشه ولی گفت وصیتاتو بکن. اینجا قول مفتی و طبیب حجت است برای ما، اثر بار میکنیم ولی به منات اعتقاد، و الا این خبر حجت نیست، این خبر کاشفن عن الحجه. حجت چیه؟ اون اعتقادشه. الان اون اعتقادش برای ما حجته. اگرم به شما میگه تسبیحات یکی کافیه، این کاشف است از اون اعتقادش. پس نتیجه لا نفسها، یعنی در مورد مفتی و طبیب خبرشون کاشف از حجته، نه اینکه خود حجت باشه. وقد یعلم، گاهی منات از دلیل حجیت خصوص اخباره. اون منات حجیتش اعتقاد بود، اخبار کاشف از او بود، ولی گاهی از اوقات منات اعتبار این قول مسلم اون اخبارش به واقع، اعتقادش ارزش نداره. حتی لا یقبل منه قوله اعتقد به کذا، مخصوص شاهد و راویه. پس در اولی مفتی و طبیب، در دومی راوی و شاهد، در مفتی و طبیب اونجا اخذ قولشون اگر حجته به لحاظ اعتقادشونه نه به لحاظ اخبار. ولی بعضیا منات حجیت قولشون به لحاظ خبرشونه، مثل راوی در احکام و مثل شاهد در موضوعات. اینا منات حجیت قولشون اون خبری است که میدن، اعتقادشون ارزشی نداره. حتی اگر راوی یا عادل بگه من اعتقد به این مطلب، برای ما ازش نمیپذیریم. بقید یدل. حالا این دومی، اینی که منات اعتبارش به اخباره، اینم دو جوره. یعنی آقای شاهد که ما میگیم قولش معتبره به لحاظ اخبار، یک وقت اخبار از واقع میده، یک وقت اخبار از علمش میده، فرقی نمیکنه. لذا این دومی رو میخواد تعمیم بده. این دومی که قولش به اعتبار اخبار حجته، گاهی دلیل دلالت داره بر حجیت خصوص شهادت المتحققه. دلیل داریم که این آقای عادل شهادتش حجته. حالا تارتن این شهادتش به اخبار از واقع و اخرا به اخبار به علمی، از راه علم 100% آمده این شهادت رو میده. المتبع فی کل موردن ما دل علیه دلیل. خلاصه ایشون میگه آقا اونی که معتبره ما تابع دلیلیم، باید ببینیم دلیلی که قول مفتی و طبیب رو حجت کرده به چه اعتباره، قول راوی و شاهد که اعتبار کرده به چه اعتباره، این شاهدم که قولش حجته آیا دلیل چقدر دلالت داره. میگه این شهادت چه از اخبار از واقع باشه چه از اخبار از علمش باشه، متبع در هر موردی اون دلیله. وقد یشتبه، این میخوره به مقدم، مثال ها فراموش نشه. طبیب و مفتی قولشون حجته به اعتبار اعتقادشون، راوی و شاهد قولشون معتبره به اعتبار اخبارشون. وقد یشتبه دلیل، راجع به مقدم مشتبهه، مسلم قول مقدم حجته، اما نمیدانیم آیا مثل طبیب و مفتیه که به اعتبار اعتقادش حجت بشه، یا مثل راوی و شاهده که به اعتبار خبر حجت بشه. وقد یشتبه، بله ایشون میفرماد گاهی از اوقات مقدار دلالت دلیل مشتبهه. مثلا در این آخری که گفتیم شاهد قولش حجته، حالا میخواد اخبار از واقع باشه، میخواد اخبار از علم، نمیدونیم این آقای مقدم به چه اعتبار خبرش حجته. اگه از واقع خبر بده حجته، یا اینکه اگه از علمش خبر بده حجته. حالا ایشون میخواد یه ثمرم بار کنه، ایشون میگه یترتب علی ما ذکرنا دو چیز، یکی قبول تعدیلات اهل رجال، یکی تعویل در عدالت. این تعویل و قبول نایه فاعل یترتب، با یترتب بر این حرفایی که ما زدیم چی؟ دو تا مطلب، یکی قبول تعدیلات اهل رجال، یکی هم تأویل و اعتماد بر اقتدای عدلین. عنایت بفرمین آقا. ایشون میفرمان که ما میدونیم قول رجالین، خب میدونین کارشون جرح و تعدیل دیگه، این آقا عادله، اون آقا فاسقه. خب اگر این آقایون رجالیگی، حالا اختلاف هم است که آیا از باب شهادته که وقت باید دوت رجالی باشه یا نه از باب شهادت، حالا به اینش کاری نداریم. اون چه که مسلمه قول رجالیگی مورد قبوله اگر کسی رو تعدیل کردن. حالا ایشون میفرماد اینم مثل اون مفتی و طبیبه. قول مفتی و طبیب چرا حجت بود؟ به منات اعتقادشون. این آقای را به حساب رجالی را که ما قولش رو قبول میکنیم، این هم قولش حجته به منات اعتقادش. یعنی چی؟ یعنی اگر یه آقای رجالی، یعنی رجالیگی، اگر به خبر یک نفر عمل کردن ولی توثیقش نکردن، به خبرش عمل میکردن ولی نگفتن موثقه، خب ما میفهمیم آقا موثقه. چرا؟ چون دارن به خبرش عمل میکنن. صدوق همینطوره دیگه. شما تو این کتابای رجالی پیدا نمیکنی کسی بیاد بگه صدوق مورد وثوقه، هیچ کس نگفته صدوق مورد. چرا؟ میگن توهین میشه به ایشون، انقدرشون مقامش بالاست، بزرگتر از اینه که رجالیین بیان توثیقش بکنن. خب کسی نگفته این موثقه، اما همه به خبرش عمل میکنن. خب این کاشف از اینی که این آقایون رجالیین اعتقاد به وثوق این دارن، نگفتن این موثقه ولی چون قول رجالی معتبره به لحاظ اعتقادشه، اعتقاد دیگه لازم نیست بگن صدوق موثقه. همینقدر که به خبرش عمل میکنن معلوم میشه معتقدن به وثاقت ایشون. لذا میفرماد یترتب علی ما ذکرنا، که ما گفتیم در طبیب و مفتی اینا قولشون حجت به اعتبار اعتقاد، یترتب بر این مطلب قبول تعدیلات اهل رجال المکتوبه فی کتبهم، که اون به حساب رجالی که در کتاباشون تعدیل کردن، توثیق کردن، و صحت و تعویل. این صحت مال به حساب عطف به اون قبوله. من وقتی گفتم تعویل اشتباه، یعنی یترتب دو تا نائب فاعل داره، یکی قبول تعدیلات، یکی صحت تعویل. دو شاهد عادل، دو نفر عادله، من میشناسمشون، اینا به این آقا اقتدا کردن ولی من اون آقا رو نمیشناسم، منم میتوانم اقتدا کنم. چرا؟ برای اینکه این عمل اینها به اعتبار اعتقادشونه، معلوم میشه معتقدن به عدالت او. برای ما میتوانیم صحیح است تعویل، یعنی اعتماد بکنیم در اقتداء به یک آقایی به این عدلین. پس من لازمم نیست، حرفی هم به شما نزدن، نگفتن این آقا عادله، ولی منات حجیت این قولشون به لحاظ اعتقادشونه. لذا اینجا با اینکه قولم نداره همین عمل کردن، یعنی فعلا اقتدا کردن، این کاشف از اینی که معتقدشون اینی که اون آقا عادله، لذا من هم طبق اعتقاد اونها به اون آقا اقتدا میکنم. یه مثال دیگه هم حاشیه قلائد اضافه کرده، اگه دو نفری که من عادل میدونم پاشدن نماز رو از شروع کردن، من میفهمم وقت داخل شده. یه وقت اینا میگن وقت داخل شده، قولشون حجته چون دو شاهد عادله. یه وقت نه، هیچی نمیگن، بلند میشن میگن الله اکبر بخوام نماز ظهر بخونی. اینجام همینطوره، یعنی اینجام قول اینها حجته به منات اعتقادشونه. لذا چه بیان بگن وقت داخل شده، شما میتونی نماز رو عصر بخونی، ظهر رو عصر، و یا نگن خودشون مشغول بشن. خلاصه آقا جاهایی که حجیت قول به منات اعتقاد، در اونجاها شما میتوانی از راه غیر قول هم اعتقاد اونها رو به دست بیاری. المقام ثانی، بریم تو مقام ثانی. کجا هستیم ما؟ قبل از تابستان، صفحه 409 با این کتابا. ایشون اول صفحه فرمودن لابد لتکلم فی مقامات ثلاث. ما میخوایم از اینجا تا آخر کتاب استصحاب که 10 صفحه دیگه تقریبا مونده، در 3 مقام میخوایم بحث بکنیم. همون روز شروع کردیم المقام الاول. مقام اول چی بود؟ گفتیم استصحاب با همه اون ارزشایی که داره. میدونید که استصحاب خیلی مهمه، عرش الاصوله، بر همه اصول تفوق داره. استصحاب با هر اصلی به جنگه همه رو میزنه زمین. اما همین استصحاب با این قدرت نمیتونه معارضه کنه با اصالت الید. مدت اینو خوندیم، نمیتونه معارضه بکنه با اصالت و صحت، تا الان خوندیم. پس مقام اول چی بود؟ مقام اول این بود، این استصحاب با این عظمت صلاحیت نداره معارضه بکنه با اصالت الید و همچنین صلاحیت نداره معارضه بکنه با اصالت و صحت. الان مثالش هم همین بود دیگه، این کتاب دست من امروز، دیرو تو کتاب فروش بود ملک اون بود، الان نمیدونم این آقا مالک این کتابه یا رفته مثلا قصبی برداشته. خب استصحاب میگه مالک سابقش مالکه، ولی قاعده ید میگه نه، این کتاب فعلا دست این آقا. پس ببینید استصحاب با ید نمیتونه معارضه بکنه، ولو استصحاب الان میخواد بگه این کتاب مال مالک قبلیه، ولی فعلا که دست شماست. اصالت الید میگه مالک این کتاب این آقا، و استصحاب قدرت معارضه با این ید رو نداره و همچنین معارضه با اصالت و صحت هم نمیتونه بکنه. که تو الان خون، الان یه کسی عملی انجام داده، نمیدونیم صحیحه یا نه، استصحاب میگه فاسده، صحیح نیست. اما اصالت و صحت هم داریم، ذا امر اخیک علی احسنه، برادر دینی کاری میکنه بگو انشالله کار صحیح کرده. پس در دو جا، مقام اولمون این بود، این هم طول کشید. مقام اول این بود که استصحاب صلاحیت معارضه با اصالت الید و اصالت و صحت رو نداره. المقام ثانی، و اما مقام ثانی که همین امروز شاید تمام بشه دیگه، مختصره. مقام ثانی اینه که استصحاب با قرعه اگر معارضه شد چه حکمی داره؟ میدونید که قرعه هم رتبه استصحابه. این برای دومین بار اسم قرعه رو ما میاریم، اگر نظر آقایون باشه اولین بارش اواخر صفحه 408 با این نسخه هایی که دست منه، قبل از تابستون خوندیم، قرار از اواخر صفحه 408 ثم الدلیل الاجتهادی 4-5 خط از اینجا مطالعه کنید. من خلاصش عرض میکنم. ببینید آقا، این طرق شرعیه که در اختیار ماست، بعضی هاش دلیله، یعنی کاشف از واقع. این طرق شرعیه که در اختیار ماست اگر کاشف از واقع باشه و به جهت کاشفیت از واقع هم حجتش کردن، به اون میگن دلیل اجتهادی. مثل خبر دراره، یعنی خبر عادت یکیش هم دراره. خبر واحد عادت از طرق شرعیه است، شارع اینو حجتش کرده، کاشف از واقع. وقتی زراره میگه نماز جمعه واجبه، داره از واقع خبر میده، کاشف از واقع، و به خاطر کاشفیت از واقع هم حجتش کردن. خب اگر طریق شرعی ما داشتیم که کاشف از واقع بود، به خاطر کاشفیت از واقع هم حجتش کردن، به این بگو دلیل اجتهادی، مثل قول زراره. اما بعضی از طرق شرعیه اصلا به واقع کاری نداره، مثل اصالت البراءه. الان شما نمیدونی توتون حلاله یا حرام، خب شما میگی حلاله، اما حلال واقعی نی، اصالت البراءه کاری به واقع نداره، فعلا شما نمیدونی حرام یا حلاله، برای شما حلال ظاهریه. پس اگر یک طریق شرعی کاشف از واقع باشه و به خاطر کاشفی دو تا قید داره، با دلیل دو تا قید داره، یکی این که کاشف از واقع باشه و به خاطر کاشفیت از واقع هم حجتش کرده باشن، این میشه دلیل اجتهادی. اما اگه شرط اولو نداشت، یا اولی رو داشت دومی رو نداشت، به این میگن چی؟ میگن اصل. اصالت البراءه شرط اولو نداره، اصالت البراءه اصلا کاری به واقع نداره، به شما میگه توتون حلال ظاهریه. استصحاب کاری به واقع داره، شرط دومو نداره، چون از کردیم دلیل دو تا شرط داره. یعنی به چیزی میگن دلیل اجتهادی که دو تا شرط داشته باشه، اولا کاشف از واقع و ثانیا به جهت کاشفیت از واقع حجتش کرده باشن، مثل خبر واحد. اون وقت اصل براءت شرط اولو نداره، چون اصالت البراءه کاری به واقع نداره، ظاهرا به شما میگه این حلاله. استصحاب شرط اولو داره، شرط دومو نداره. یعنی استصحاب شرط اولو داره، کاشف از واقع. اگر شما با استصحاب یه حکمی رو ثابت کردی، این کشف از واقع میکنه، اما جهت کشفش ملغاست. این عین عبارتای اونجاست، مراجعه بفرمایید رفقایی که نبودن، اواخر صفحه 4 408 با این کتابا، پس ایشون چی درست کردن؟ یک دلیل اونی که هر دو شرط داشته باشه و دو جور اصل، یه جور اصلمون شرط اولو نداره، یه جور اصلمون شرط دومو نداره. هم اصالت البراءه اصله، هم استصحاب اصله. اصالت البراءه اصل شرط اولو نداره چون نظر به واقع نداره، استصحاب هم یکی از اصوله. خب این که کاشف از واقع، ولی میگیم جهت کشفش ملغاست. یعنی اگر شارع استصحاب و حجت کرده، به خاطر کاشفیت از واقع نی، جهت کشف ملغاست. پس نتیجه چی شد؟ دلیل اونیست که دو شرط داشته باشه، اما هر کدام اولی یا دومی نباشه، اونو بهش میگیم از. اون وقت ایشون اونجا فرمود کل استصحاب و القرعه. اینا رو گفتم همه رو برای این که قرعه رو بدونید. برای بار دوم داریم اسمشو میشنویم تو رسائل، قرعه هم رتبه استصحابه. یعنی قرعه مثل اصالت البراءه نی، مثل دلیلم نی، مثل استصحابه، یعنی کاشف از واقعه. اگر شما با قرعه، من نمیدونم این کتاب مال این آقاست یا مال اون آقا، قرعه انداختم به نام این آمد، این قرعه کاشف از واقعه، ولی جهت کشف درش ملغاست، یعنی شارع او رو معتبر. خیلی روایات ما داریم برای قرعه. پس بنابراین این قرعه هم رتبه استصحاب میشه. حالا میخوام بخونیم این قرعه ای که هم رتبه استصحابه، اگر یه جایی با استصحاب معارضشون شد میشه دیگه، با این که هم رتبن، ولی در یه جا. حالا اول مثالش رو تصور بکنید. یه خانه ای رو در نظر بگیرید، زید و عمر هر دو در اون خانه سکونت دارن. یه خانه ای رو در نظر بگیرید، زید اون طرف خانه سکونت میکنه، عمری که هر دو ذلیدن، هر دو ذلیدن توی خانه. این خانه ای که هر دو ذلیدن و ظاهرا بعد بگیم هر دو مالکن، سال قبل مال زید بوده، ولی فعلا امسال هر دو ذلیدن. حالا اینا هر دو ادعا میکنن خانه مال من. هم زید میگه در بس این خانه مال منه، هم عمر میگه هر دو ذلیدن، یعنی هر دو مالک ظاهری ان، ولی در سابق این خانه مال زید بوده. حالا چیکار کنیم؟ هر دو هم ذلیدن. قرعه میندازیم اتفاقا به نام عمر در میاد. قرعه میندازیم این خونه مال کی باشه؟ مال این زید باشه یا مال عمر؟ اتفاقا قرعه به نام عمر در میاد. اینجا شما خانه رو به زید بده. چرا؟ چون استصحاب میگه سال گذشته مال این بوده، الان هم مال اینه. از الان ببینید قرعه به نام عمر در آمده، ولی استصحاب میگه قرعه مال زیده، یعنی خانه مال زیده. در این مثال قرعه و استصحاب با هم تعارض کردن. شما استصحاب رو مقدم کن بر قرعه، با اینکه هم رتبه است. حالا چرا مقدم بکنیم؟ فعلا باشه جهتش. اینم عنایت بفرمایید به مناسبت صحبت بشه. قرعه آقا از اون چیزهاییست که، از اون دلیلهاییست که خیلی پشتوانش محکمه. یعنی ما کمتر دلیلی اینجور داریم که اینقدر پشتوانش محکم باشه. چون مثلا اصالت البراءه، خب اونجا هم خواستن با آیات و روایات درستش بکنن، شیخ همه رو رد میکنه، میگه اصلا ما آیه‌ای بر براءت نداریم، اصلا ما روایاتی بر براءت نداریم جز یه دونه. اما قرعه اینجوری نیست. قرعه هم آیات داره، هم روایات داره، هم عقل میگه، هم اجماع. اما آیات دو تا آیه قرآن، یکی سوره آل عمران آیه 44، یکی سوره صافات آیه 141. در سوره عمران آل عمران میگه یلغون اقلامهم ایهم یکفل مریم، قلماشون انداختن. یه طرز خاصی بود قرعه کشی اون رو، یلغون اقلامهم یعنی قرعه کشی کردن. یه آبی بود، قلما رو مینداختن، هر کدوم روی آب میمد او برنده بود. یلغون اقلامهم ایهم یکفل مریم، قرعه کشی کردن که مریم رو کی کفالت بکنه. به نام زکریا افتاد. این مال سوره آل عمران. پس معلوم میشه قرعه خدای متعال صحه گذاشته روش که این مطلب رو نقل میکنه. یکی هم در سوره صافات آیه 141، فساهمه فکان من المغرقین. ساهمه یعنی غاره، همون داستان یونس که همتون میدونید، وقتی خواست فرار بکنه و از ملتش نشست تو کشتی و نهنگی آمد جلو کشتی و خلاصه اینا گفتن باید ما یه طعمه به این بدیم. فساهمه، قرعه انداختن، فکان یونس، فکان یونس من المتحزین یعنی من المغرقین. بنا شد اینو بندازنش تو آب، انداختنش تلتقمه الهود، اون نهنگم اینو بلعیدش، همون داستانی که میدونی. خب ببینین ساهمه، ساهمه یعنی غاره. پس ما در دو جا جای قرآن برای اعتبار قرآن دلیل داری، منتها ممکنه شما یه اشکالی بکنی بگی اینا بله دیگه، خب بله خدا صحه گذاشته روش، اگه باطل باشه که رد میکنه، خدای متعال اگه یه حرفی رو تو قرآن نقل کرد اگه باطل باشه بلا فاصله رد میکنه، ولی میفرماد این کارو کردم، یعنی کار خوبیه. اونجا اون راجع به مریم که کار خوبی بوده حتما، ایهم یکفل مریم قرآن به نام زکریا، ای کار خلاف شر بود از راه خلاف شر وارد این کار شدن. خلاصه قرآن آقا دو تا آیه قرآنی داره، فقط شما یه اشکال ممکنه بکنی بگی اینا مربوطه به شرایع سابقه است، اون زکریا بوده اونم یونس بوده، به ما چه ربطی داره؟ میگی می اشکالو نکن. چرا الخامس نظرتون تنبیه پنجم جایز است استصحاب شرایع سابقه. الخامس نگاه کنی تو اون 12 تنبیه، تنبیه پنجممون این بود ما می توانیم شرایع سابقه رو اگه حکمش در دین خودمون نباشه میتونیم استصحاب کنیم. پس به مقتضای این مطلب ولو این دو تا آیه قرآن مال شرایع گذشته است، ولی به اعتبار اون بحثی که کردیم که میشه استصحاب شرایع سابقه، پس در دین اسلام هم قرآن صحه گذاشته روی قرآن. این دلیل قرآنیش. دلیل روایاتی که الا ماشاءالله جلد 15 بهار رو ببینید، جلد 18 وسائل رو ببینید، القرآن لکل امر مشکل، القرآن لکل امر مجهول، القرآن لکل امر مشتبه، زیاد قرآن داریم، ساهمه داریم، قرآن داریم، ساهمه همون معنای قرآن، انقدر روایاتش زیاده که دیگه احتیاج به بیان نداره. اینم پشتیبانی روایتی، پشتیبانی عقلیش، عقل میگه واقعا قرآن چیز با انصافیه. مثلا یه مثال بخوام بزنیم، اگر دولت بگه ما 1000 تا مثلا تلفن همراه میدیم به قید قرآن، واقعا اگه فارتی بازی نباشه ولو به شما هم نیفته خوشحالی، این ناراحت نمیشی؟ اگه فارتی بازی، فارتی بازی نوعا میگن میدیم ولی به رفقای خودشون میدن احیانا، ولی نه واقعا اگر واقعا به قید قرآن به دیگران افتاد به شما نیفتاد هیچ ناراحت نمیشی، خب نیفتاد. قرآن قرآن چیزیست که عقل حکم میکنه به صحتش، اتفاقا روایات هم تأیید کرده. در یه روایت امام میفرماد ایو قضیتن اعدل من القرآن، چه چیزیه، چه حکومتیه که عادل تر از قرآن باشه؟ این توجه به همین روایت داره، یعنی این روایت که میگه قرآن مطابق با عقله، یعنی عقل میگه قرآن مطابق با انصافه، این روایت هم این حکم عقلی رو صحه میذاره. پس اینم دلیل عقلی بر اعتبار قرآن. اجماع هم که داریم، القرآن لکل امر مشتبه، اجماع داریم که یک قرآن یک دلیل شرعیه. اما این قرآن با این مهمی از کردم شما کمتر دلیلی پیدا میکنه اینقدر مهم باشه. ما راجع به اصالت البرا خب نظر رفقا هست که دیگه تو رسائل چقدر آیه آوردن همه رو شیخ رد میکنه، میگه اینا ربطی به براءت نداره. قرار برا ادله و اصولی دیگه هم یک آیات و روایات و اجماعی آوردن ولی همش منکره، یعنی انکار قابل انکاره، ولی قضیه قرآن اینجوری نی. واقعا آیات قرآن برا قرآن رو همه قبول دارن، واقعا روایات قرآن رو همه قبول دارن، حکم عقل رو قبول دارن، اجماع رو هم قبول دارن. اما این قرآن با این اهمیت چقدر بیشانسه، یک جا هم ما نداریم که به قرآن کسی عمل بکنه. در احکام که اصلا نمیشه قرآن جاری کرد، برای اینکه نظام شریعت مختل میشه، هر حکمی رو انسان با قرآن پیدا بکنه. شما یک جا پیدا نمیکنی که یه حکم شرعی رو بیان با قرآن ثابت بکنن. پس در شبهات حکمیه که قرآن راه نداره، در شبهات موضوعی هم دو جا، یعنی در شبهات موضوعی هم به قرآن نمیشه عمل کرد، منتها دو جا اصحاب به قرآن عمل کردن، ما هم در اون دو جا عمل میکنیم. این به چه بدبختی افتاده قرآن، قرآن با اون عظمت یک مورد هم در شبهات حکمی بهش تمسک نشده، میمونه در شبهات موضوعی. در شبهات موضوعی هم اونجایی که علما عمل کردن به قرآن دو جاست، یعنی جای سوم دیگه نداره. پس بنابراین قرآن بیچاره با همه اون مقام و منصبی که داره در شبهات حکمیه که اصلا راه نداره، در شبهات موضوعی هم دو جا، اون دو جا هم برای اینکه علما عمل کردن به قرآن و الا اونجا خود قرآن ارزشی نداره. حالا دو جاش هم مثالشو بزنی، دو نفر پیدا شدن، اون میگه این خانم عیال منه، اونم میگه عیال منه، هیچ راهی هم نداره، فرض بکنی هیچ راهی هم برای تشخیص نداریم. اینجا با قرآن همه گفتن، با قرآن این خانم رو یا عیال این آقا میکنیم یا عیال اون آقا. این یک جا که به قرآن بیچاره عمل شده. یه جام در قضیه غنم موتوعه است که از یحیی بن اکثم از امام دهم سوال میکنه. شیخ انصاری تو براءت میگه یحیی ابن اکسن از جواد علیه السلام سوال میکنه، اشتباه میکنن ایشون. شیخ انصاری نه که مباحثه یحیی ابن اکسن خیلی معروفه با هست جواد، ایشون خیال کرده، شیخ انصاری خیال کرده که اینجا یحیی ابن اکسن سوال کرده یعنی از جواد علیه، ولی نه خیر، از هادی علیه السلام، از امام دهم، حالا از هر کی، فقط یحیی ابن اکسن از معصوم که امام هادیه سوال میکنه. اگر توی گله 100 نفری یه دونه گوسفند موتوعه، میدونیم اون چوپان با یکی از این گوسفندا وعد کرده و حرامه، قاطی اینا شده، چیکار بکنیم؟ حضرت میفرمان دو تا 50 تا کن، قرعه حلال، قرعه حرام. بعد قرعه حلالا رو، حراما رو، حلالا رو که میذاری کنار شد حلال، حراما رو دو تا 25 تا، حرام حلال، بعد حراماشو میذاری کنار، یعنی حلال ها رو، اونا که میشه حلال، اون 25 تا برسه به دو تا. بعد آیا این حلال یا اون حرام، اونی که حرام افتاد میذاریم کنار رو سرشو میبرند و حیوان آتش میزنن که دیگه اصلا روی زمین نباشه این حیوان. خب ببینید، در شبهه حکمیه که هیچ، در شبهه موضوعیم به قرعه عمل شده در این دو جا. حالا ایشون میفرماد خیلی دور شدیم از کتاب، عنایت بفرمید. المقام و ثانی فی بیان، اینایی که گفتم همه مال خارج کتابه، الان از کتاب چیزی نخوندیم ما. مقام ثانی، مقام اول تعارض استصحاب با اصالت و صحه و ید بود، گفتیم نمیتونه معارضه کنه. مقام دوم در بیان تعارض استصحاب با قرعه است و ما نمیتونیم تفصیل بدیم. اینایی که من گفتم تفصیل القول فیها یحتاج الى بسل الوقت، خیلی وقت میخواد. از اون وقت حالا من فشرده حرف زدم، شاید 10 دقیقه طول کشیده خصوصیات قرعه رو بگیم. ایشون میگه با اونا کاری نداشته باشین، مجمل القول فیها، اجمال مطلب در قرعه اینه. اگر یه جایی قرعه با استصحاب معارضه کرد، اینا هم رتبن، ولی شما استصحابو مقدم کن بر قرعه. سر علمیش چیه؟ میدونید که قانون عام و خاص مطلق چی آقا؟ خاص همیشه بر عام مقدم میکنن. ببینید این دلیل میگه اکرم العلماء. یعنی چی اکرم العلماء؟ جمع محلا بلام، افاده عموم میکنه، میگه همه علما احترامشون لازمه، میخواد عادل باشن، میخواد فاسد، بله. ولی یه دلیل میاد میگه یحرم اکرام العالم الفاسد، اون تصریح میکنه شما باید چی کار کنی، اون خاصه، اون عمومش میگه علمای فاسق هم احترام بذار، ولی این به خصوص تصریح میکنه میگه عالم فاسق رو احترام نکن، شما چی کار باید بکنی؟ این خاص و مقدمه بر عام، نه اینجا باشه، هر جایی. قانون عام و خاص مطلق اینه، اگر ما عام میداشتیم مثل اکرم العلماء، خاصی داشتیم مثل یحرم و اکرام العالم الفاسق، شما باید این خاص و مقدمه بر اون عام بکنی، یعنی اون عام رو از ظاهرش رفعیت بکنی، بگی هان اون علما چه علمایی هن؟ عدول. بعد از اینکه این یحرم و اکرام العالم الفاسق آمد، ما باید از ظاهر این رفعیت کنیم، دیگه به ظاهر این عمل نمی کنیم. میگیم این که میگه علمای علما رو اکرام کن، مقصود علمای عادله. چرا؟ این عام شامل عادل و فاسق میشه، ولی اون خاصه و خاص مقدمه بر عامه. اینجا هم همینجور قرع عام مطلقه، میگه هر مشتبهی القرعت لکل امر مشتبه، میخواد این مشتبه حالت سابقه داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اما استصحاب میگه در حالت سابقه استصحاب کن. دقت کردین؟ هم رتبنا استصحاب و قرعه، گفتیم هم رتبن. آخر صفحه 408 رو ببینی، استصحاب و قرعه هم رتبن. اما اگر یه جایی تعارض کردن، شما بعد استصحاب و بر قرعه مقدم بدارین. این قانون برای این که قرعه عامه، میگه القرعه لکل امر مشتبه، میخواد این مشتبه شبهه بدوی باشه، میخواد حالت سابقه داشته باشه. اما استصحاب میگه چی؟ میگه مشتبهی که حالت سابقه داره، ما باید اونو استصحاب بکنیم. پس استصحاب اگر جایی معارضه کرد با قرعه، ما باید استصحابو بر او مقدم کنیم. مجمل القول فی القرعه، ظاهر اخبار قرعه اعم است از جمیع ادله استصحاب. یعنی عام خاص مطلق، یعنی قرعه عامه، ادله استصحاب خاصه. چرا؟ چون استصحاب مال جاهایی است که حالت سابقه باشه، او میگه هر جایی مشتبه بود، چه بدوی چه حالت سابقه، قرعه جاری کن. او میگه نه، اگر جایی حالت سابقه داشت باید ما استصحاب جاری کنیم. این اعم از اونه، او اخص از اینه، فلابد من تخصیصها. شما باید ادله قرعه رو تخصیص بزنید بها. به چی؟ به ادله استصحاب. فیختص، و او وقت نتیجه چی میشه؟ یختص القرعه به موارد لا یجری فی حل استصحاب. او وقت قرعه مال اون مواردی میشه که استصحاب جاری نی. چه مواردی؟ حالت سابقه نداشته باشه، چون اگه حالت سابقه داشته باشه مال استصحابه. وقتی این تخصیص رو زدی، قرعه تخصیص میخوره به اون شبهاتی که موارد، یعنی شبهات، به اون شبهاتی قرعه جاری میشه که استصحاب جاری نمیشه، یعنی در شبهات بدویه قرعه جاری میشه، و الا اون جاهایی که حالت سابقه داره استصحاب جاری میشه. اینم دقت داشته باشید، این کتابی که دست منه یک کلمه دیگه هم داره، ما اشتباه المتأخرین غلطه، نسخه جامع مدرسین نداره، اون رسائل های چهار جلدی نداره، تو نسخه محمد علی 3-4 خط داره، این کلمه اون توه. عنایت کردین؟ قطعا این غلطه. یعنی اگرم باشه باید اون 3-4 خط باشه، یه نسخه های ممکنه دست آقایون باشه 3-4 خط عبارته، این مع اشتباه المتأخر اون توه. نه اینکه پایینه، دارم متن رو میخونم، در متن ما همچی جمله ای نداریم، نه تو این رسائل های چهار جلدی، نه تو نسخه جامع مدرسی. این کتابی که دست منه با اشتباه متأخری که داره قطعا غلطه. چرا؟ چون یا اون نسخه ها درسته که اصلا نیست، یا اگر این بخواد باشه یه 3-4 خطی هست، این باید اون 3-4 خط باشه، اون 3-4 خط که اینجا نی. پس قطعا این مع اشتباه المتأخری که تو این کتاب های دست من هست خطش بزنید. نسخه جامع مدرسین درسته نداره، اینم درسته که نداره، توی نسخه هایی هم که این هست با 3-4 خط تو اگر مطالعه کنین، این کلمه اون توه. انشالله بقیهش دیگه فردا.